اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. امروز 26 ماه جولای مصادف است با اولین روز بازی های المپیک پاریس. گزارش درباره افتتاح این بازی ها در پاریس فرانسه در کنار سایر گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. در آستانه افتتاح رسمی بازی های المپیک پاریس، شبکه خط آهن در فرانسه شبانگام هدف آنچه اقدامات تخریبی خوانده شده قرار گرفت. شرکت دولتی خط آهن فرانسه امروز جمعه گفت که این اقدام باعث اختلال گسترده در شبکه ریل این کشور شده. این شرکت افزود که شبکه ریل های سری و سیر فرانسه شب گذشته در شمال و جنوب این کشور هدف اعمال تخریبی قرار گرفت. قرار است که بازی های المپیک پاریس امروز جمعه با اشتراک حدود 10,500 ورزشکار از سراسر جهان افتتاح شود. فرانسه برای تامین امنیت این مراسم و رقابت ها تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده است. زکیه خدایداد ورزشکار افغان امروز جمعه مشعل المپیک را در جاده های پاریس حمل کرد. خانم خدایدادی در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که با عنوان یک دختر ورزشکار از افغانستان و یک پناهنده افتخار حمل مشعل المپیک را داشت. او افزوده است که مشعل المپیک نماد وحدت، صلح، آزادی، برابری برای تمام جهان است. زکیه خدایدادی در ماه اوت سال گذشته در بخش پارا تکواندو در بلغاریا حریف روسی خود را شکست داد و با کسب مدال طلا و رقابت های پارا المپیک سال 2024 پاریس را یافت است. نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل در سازمان‌های بین‌المللی در ویانا در بیانیه می‌گوید که این اتحادیه درباره بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان و تخطی‌های شدید حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران توسط طالبان عمیقاً نگران است. در بخشی از این بیانیه که به روز پنجشنبه منتشر شد، همچنان آمده که زنان و دختران به طور دوامدار از زندگی عمومی در افغانستان محروم شده و حقوق اساسی آنان از جمله حق آموزش، کار و آزادی گشت و گذار نقض شده است. کامیلا هاریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه گفت که او از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواسته است که به زودی درباره آتش بس در غزه با حماس به توافق برسد تا ده ها گروگان از چنگ این گروه در غزه رهایی شوند. گروه تندرو حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. هاریس افزود که با نتانیاهو گفتگوی سری و سازنده داشته است. و خبر آخری که نیروهای هوایی اوکراین میگویند که 20 طیاره بی‌سرنشین روسی را امروز جمعه سرنگون کردند. این نیروها در پست در فیسبوک نوشتند که 22 طیاره بی پیلوت روسی صبح زود امروز برای حمله به مناطق خرسون، سومی، ژوتومیر و چرنیهیف فرستاده شده بودند که از این میان 20 طیاره سقوط داده شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. افتتاح بازی های المپیک پاریس، سه دختر و سه پسر افغان در آن اشتراک دارند که یکی آن مستقیما از افغانستان آمده. افغان ها از اشتراک بازیکنانشان خرسندند.
به خود میبالم، افتخار میکنم و دعا میکنم که همیشه شما موفق و سرفراز و نام افغانستان ما همیشه بلند و سربلند باشه.
از طالبان در این بازی ها دعوت نشده و آنها میگویند که تیم دختران افغان در این بازی ها را به رسمیت نمیشناسد. تغییر و تبدیل در حکومت یک اصل است. اما جابجایی افراد وابسته به مقام ها بی تجربه و غیر مسلکی کار است قابل انتقاد.
درد آور است به این که من 8 سال تجربه کاری دارم، تحصیل کردیم و یک فرد جدید به خاطر از این که در جهات با امارت سهیم بوده او بیاید به جای ما مقرر شود.
نگرانی نهادهای بین‌المللی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان، این را در یک گزارش میشنوید.
ما این آرزوهای ما به قسم خوب باقی ماند و حقی که اسلام بر ما داده، حقی که انسانیت بر ما داده از ما گرفته شده.
در تحولات بین‌المللی از دیدار معاون رئیس جمهور امریکا با صدراعظم اسرائیل خواهید شنید. در نیمه دوم ساعت در برنامه مهمان آزادی با نسیمه رونق از خانواده رسانه‌ای خواهید بود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:56 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نای با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستم. شما در خبرها شنیدید که در آستانه افتتاح رسمی بازی های المپیک پاریس، شبکه خط آهن در فرانسه شبانگام هدف آنچه اقدامات تخریبی خوانده شده قرار گرفته است. در این مورد تا لحظات بعد خواهید شنید، اما اکنون میشنوید که بازی های المپیک تابستانی پاریس امروز رسما افتتاح می شود. 6 ورزشکار افغان از جمله 3 دختر شامل ورزشکارانی هستند که در این بازی ها رقابت می کنند. حکومت طالبان گفتند که این دختران که دختران ورزشکار را به رسمیت نمی‌شناسد. بیشتر از زبی شهزاد می‌شنوید.
شهر پاریس فرانسه برای میزبانی بازی‌های المپیک آماده می‌شود. ورزشکاران از سراسر جهان در 32 رشته ورزشی در بازی‌های المپیک پاریس رقابت می‌کنند. در این میان 6 ورزشکار از افغانستان نیز شاملند، 3 دختر و 3 پسر. از این میان تنها 1 ورزشکار مرد در بخش جودو از داخل افغانستان به این بازی ها آمده و دیگران همه در خارج از افغانستان زندگی می کنند. حکومت طالبان گفته است که حضور دختران افغان در بازی های المپیک را به رسمیت نمی شناسد. آن سو کمیته جهانی المپیک گفته که هیچ مقام طالبان را به مراسم افتتاحیه که امروز برگزار می شود دعوت نکرده و ورزشکاران افغان در هماهنگی با مقام های کمیته ملی المپیک افغانستان که در خارج به سر میبرند برگزیده شده اند. اینجا در نزدیک برج ایفل، معروف ترین بنای شهر پاریس، شماره از افغان های مقیم در پاریس آمدند تا تیم افغانستان را خوش آمدید بگویند.
پس که اطلاع حاصل کردیم که تیم ما اینجا آمده و در المپیک اشتراک کردیم، بسیار خوشحال شدم و خود میبالم افتخار میکنم و دعا میکنم که همیشه شما موفق و سرفراز و نام افغانستان ما همیشه بلند و سر بلند باشه.
با تیم محترم المپیک افغانستان معرفی شدیم و جای خوشبختی بود برای ما که با ایشان معرفی شدیم. با امید موفقیت های بسیار خوبشان که انشاءالله و خیر خوبی سرفراز و سربلند پس دوباره به وطن ما پس برگردن و با افتخارات زیاد.
تدابیر امنیتی در پاریس شدیدتر از همیشه است. 35,000 نیروی امنیتی همه روزه برای حفظ امنیت بازی ها مأمور شدند. برای حفظ امنیت مراسم افتتاحیه شمار ماموران امنیتی به 45,000 نفر خواهد رسید. بر علاوه 10,000 سرباز دیگر برای اجرای عملیات امنیتی در پاریس گماشته شده اند.
بر روز چهارشنبه مقام های امنیتی فرانسه گفتند که چندین دسیسه را که بر علیه امنیت بازی های المپیک بود را خونسا کردند. در همین میان یک مرد 40 ساله روسی هم از طرف نیروهای امنیتی فرانسه به روز سه‌شنبه بازداشت شده که به گفته آنان این مرد 40 ساله روسی قصد برهم زدن امنیت بازی‌های المپیک را داشته. همچنان به روز سه‌شنبه یک جوان 18 ساله از طرف نیروهای امنیتی فرانسه بازداشت شده که به گفته وزیر داخلی فرانسه مظنون به برنامه‌ریزی اقدامات خشونت‌بار در جریان بازی‌های المپیک بوده.
شما از افتتاح بازی های المپیک شنیدید. پیش از این در خبرها آمده که در آستانه افتتاح رسمی بازی های المپیک پاریس، شبکه خط آهن در فرانسه شبانگام هدف آنچی اقدامات تخریبی خوانده شده قرار گرفته است. شرکت دولتی خط آهن فرانسه امروز جمعه گفت که این اقدام ها باعث اختلال گسترده در شبکه ریل این کشور شده است. همکارم زبی شهزاد را از پاریس با خود داریم. زبی جان، چه خبر هاست؟
همکار عزیز سلام، ما همین لحظه در شهر پاریس هستم در فرانسه. قسمی که شما هم یادآور شدین، آتش سوزی در یکی از مناطق مترو یا سابوی یا ریل پاریس است، در غرب و مناطقی که به شمال پاریس و به شمال فرانسه وصل میکنند دچار آتش سوزی شده که باعث شده که حدود 800 هزار نفر به اختلالات ترانسپورتی و حمل و نقل مواجه شوند. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک ساعت پیش که در دهکده ورزشگاه یا در اتلتیک ویلج حضور داشت به خبرنگارا گفت که ما به مقامات امنیتی و مقامات فرانسوی اعتماد کامل داریم و با وجود حادثه که رخ داده قرار است که افتتاحیه المپیک تا حدود 5 ساعت دیگه در پاریس فرانسه برگزار شود و قرار است که ورزشکارهای افغانستان هم از مقابل البته دریاچه‌ای که هست در قایق مخصوص ورزشکارهای افغانستان با هیئت همراه باشن و از مقابل لوژ عبور بکنن.
اصلا از افتتاح بازی ها چه خبر هاست؟
افتتاح بازی های المپیک این بار کمیته بین المللی المپیک میخواد که یک رویداد یا مو اوپنینگ سرمونی بسیار فوق‌العاده برپا شود که در تاریخ المپیک مسابقه قبل میباشه و قرار است که تیم ها در قایق های مخصوص از دریاچه که در پاریس است عبور بکنن و با پرچم هایشان در از دریاچه عبور کنن و بدون شک یکی از بهترین و باشکوه‌ترین مراسم های افتتاحیه بازی المپیک خواهد بود و آمادگی ها هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ لوجستیکی از طرف مسئولین برگزاری کمیته، از طرف مسئولین برگزاری مسابقات المپیک آمادگی های خاص گرفته شده و تا حدوداً 4.5 الی 5 ساعت دیگه رسماً المپیک 2024 فرانسه با اشتراک بیش از 10,700 ورزشکار در 32 رشته ورزشی از 206 کشور جهان رسماً آغاز خواهد شد که در مراسم آقای امانوئل مکرون وزیر ورزش فرانسه، مقامات بلندپایه سیاسی و همچنان اروپایی و از سایر نقاط مختلف جهان چهره های سرشناس و مطرح دعوت شدند که در مراسم افتتاحیه اشتراک کنند و همه آمادگی ها
ممنون از شما. ممنون از شما زبی شهزاد، همکارم بود که از فرانسه در مورد افتتاح بازی های المپیک و آتش سوزی در خط شبکه خط آهن فرانسه صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در مورد بحران بشری جاری در افغانستان و وضعیت ناعادلانه زنان و دختران عمیقا ابراز نگرانی کرده است. اتحادیه اروپا و تازگی با نشر اعلامیه گفته است که طالبان به طور سیستماتیک زنان افغان را که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند از حقوق اولیه و اساسیشان محروم کرده است. در این حال کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز گفته است که وضعیت زنان در افغانستان پس از سال 2021 تحت حاکمیت طالبان به طور قابل توجهی بدتر شده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
اتحادیه اروپا در واکنش به گزارش سازمان امنیت و همکاری منطقه‌ای در مورد افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که وضعیت بشری رو به وخامت در افغانستان به ویژه زنان و دختران و تخلفات جدی طالبان در این بخش آنها را نگران ساخته است. در اعلامیه که روز پنجشنبه 25 جولای منتشر شده است، آمده است که طالبان به گونه سیستماتیک زنان افغان را که نیمی از نفوس جامعهشان را تشکیل می‌دهند، از همه حقوق ابتدایی و اساسی محروم کردند. اتحادیه اروپا هشدار داده است که سطح بلند تبعیض جنسیتی طالبان در برابر زنان شامل خشونت شده میتواند که این خود به اساس اصول محکمه بین المللی جرایم جنایت بشری است و افغانستان از کشورهای عضو این محکمه است. در اعلامیه به گزارش سازمان امنیت و همکاری های منطقه اروپا نیز اشاره شده که در آن آمده است وضعیت افغانستان بر منطقه و کشورهای دیگر نیز تاثیر دارد. در اعلامیه اتحادیه اروپا و گزارش سازمان اروپا برای امنیت و همکاری منطقه‌ای از طالبان به طور جدی خواسته شده که به تمام تعهدات خود از جمله احترام به حقوق بشر عمل کنند. وجمه دانشجوی سال دوم پوهنزه فارمسی پوهنتون بلخ در صحبت با رادیو آزادی میگوید آرزو دارد که یک فابریکه دواسازی در افغانستان بسازد، اما با در نظر داشت وضعیت کنونی در افغانستان شاید هیچگاه این رویایش برآورده نشود. او بر رادیو آزادی گفت:
شخصا من خودم میخواستم که بعد از فراغت از پوهنزه فارمسی یک شرکت دواسازی داشته باشم و دواهای با کیفیت تولید کنم و از این طریق به وطن خود و مردم خود خدمت کنم، اما همه ای آرزوهای ما به قسم خوب باقی ماند و حقی که اسلام بر ما داده، حقی که انسانیت بر ما داده از ما گرفته شده. الله متعال در قرآن کریم می فرماید که علم برای زن و مرد هر دو به قسم یکسان فرض است، پس چرا این حق از ما گرفته می شه؟ و مدت 2 سال است که دختران افغان از این حقشان محروم هستند. ما به نمایندگی از خود و تمام دختران افغان که از درس محروم شدند، از جهانیان، بین الملل و سازمان های دیگر چون حقوق بشر خواهان هستم که در بخش تعلیم دختران افغان خاموشی را اختیار نکنند و از هر راهی که ممکن است کوشش کنند که دوباره در افغانستان دروازه مکاتب و پوهنتون ها برای دختران افغان باز شود تا آنها بتوانند از این حق اسلامی و انسانی خود استفاده کنند و زندگی بهتر داشته باشند.
در همین حال ایالات متحده آمریکا نیز از طالبان خواسته است تا به وضعیت حقوق بشر در افغانستان توجه کنند. کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان ایالات متحده در وبسایت خود نوشته است که از اگست 2021 به این سو وضعیت زنان در افغانستان تحت حکومت طالبان به طور قابل توجه بدتر شده است. قرار است کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان آمریکا بر روز سه‌شنبه 30 جولای نشستی را برای صحبت در مورد وضعیت زنان و دختران افغان برگزار کند. وضعیت بشری در افغانستان به ویژه زنان و دختران ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته که در این زمینه اقدامات جدی انجام دهند، اما طالبان همواره گفتند که متحد به تامین حقوق به زنان افغان به اصول شریعت و اسلام هستند. گفته نیست که طالبان با حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان دختران را از تحصیلات متوسطه و عالی منع کردند و زنان را از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و غیر دولتی نیز منع شدند. همچنان برخی از محدودیت‌های دیگر از جمله رفتن به پارک‌ها، ورزشگاه‌ها، حمام‌های عمومی زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی بر زنان وضع شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال از تحولات بین‌المللی. کامیلا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، از بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، خواسته که به زودی درباره آتش‌بس در غزه با حماس به توافق برسد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. نتانیاهو در جریان سفر به ایالات متحده دیروز با رئیس جمهور جو بایدن و کامیلا هریس در قصر سفید دیدار کرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر است. امیال دستیدیو با ماست.
کامالا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه 25 جولای گفت که از بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، خواسته است که به زودی درباره آتش بس در غزه با حماس به توافق برسد تا ده ها گروگان از چند این گروه در غزه رها شوند. گروه تندرو حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. هریس و نتانیاهو روز پنجشنبه در قصر سفید دیدار کردند. کامالا هریس، نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفته که با نتانیاهو گفتگوی صریح و سازنده داشته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا کنارگیری میکند و از کامالا هریس معاونش برای نامزدی حزب دموکرات در این انتخابات حمایت کرد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 5 ماه نوامبر برگزار شود. هریس در دیدار با نتانیاهو بر حق اسرائیل برای دفاع از خودش نیز تاکید کرده و درباره میزان بلند تلفات در جریان جنگ 9 ماهه در غزه و وضعیت وخیم بشری در آنجا عمیقا ابراز نگرانی کرده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کامالا هریس در ملاقات با صدر اعظم اسرائیل پیام رئیس جمهور جو بایدن را تکرار کرد که جنگ خونین در غزه باید به پایان برسد. نتانیاهو روز چهارشنبه در سخنرانی در اجلاس مشترک هر دو مجلس کنگره ایالات متحده از جنگ علیه گروه تندرو حماس در غزه بار دیگر دفاع کرد و از پیروزی در برابر این گروه سخن گفت. کامالا هریس در این اجلاس حضور نداشت و علت آن مصروفیت کاری او خوانده شده بود. صدر اعظم اسرائیل دیروز با رئیس جمهور ایالات متحده نیز دیدار کرد و انتظار می رود که با دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، امروز در فلوریدا ملاقات کند. جو بایدن در دیدار با نتانیاهو از اسرائیل و حماس خواست که درباره آتش‌بس در غزه توافق کنند تا گروگان‌های باقی مانده رها شوند و به خانه‌های خود بازگردند. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در حمله به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. بر اساس ارقام وزارت صحت، در کنترل حماس در غزه تا حال در حملات اسرائیل حدود 39,000 فلسطینی در غزه کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. برخی از کارمندان برحال و پیشین حکومت افغانستان ادعا میکنند که حکومت طالبان طی 3 سال گذشته افراد با تجربه و مسلکی را برکنار و به جای آنها افراد وابسته خودشان را مقرر کردند. آنان اسناد را نیز در این مورد در اختیار رادیو آزادی قرار دادند. این در حالی است که به تازگی سراج الدین حقانی، سرپرست وزیر داخلی طالبان، نیز در مورد این موضوع انتقاد کرده و گفته است که باید افراد شایسته را به کار بگمارند، نه اینکه آنها را عزل و خود جانشین آنها شوند. جزئیات بیشتر در گزارش از خوجسته کبیری.
ادعاهای کارمندان پیشین حکومت افغانستان در مورد برکناری از سوی حکومت طالبان و جایگزین شدن افراد نزدیک به آنان در اداره‌های دولتی. برخی از این کارمندان به ویژه زنان در صحبت با رادیو آزادی ادعا می‌کنند که طالبان صدها کارمند حکومت پیشین افغانستان را برکنار کرده و افراد نزدیک و وابستگان خود را جایگزین آنها کردند. آنها ادعا می‌کنند که افراد تازه گماشته شده از سوی طالبان فاقد صلاحیت علمی و تجربه اداری هستند و گفته این منابع که خود کارمندان سابق حکومت بودند، در 3 سال گذشته طالبان بخش قابل توجه از کارمندان مسلکی دولت قبلی را برکنار کرده و افراد خود را تعیین کردند. از این میان یک تن از کارمندان پیشین زن در ریاست حفاظت و امنیت رجال برجسته که نخواست به خاطر حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، برای رادیو آزادی گفت طالبان همه کارمندان را از این اداره برکنار و افراد جدید را به جای آنها استخدام کردند. او در این مورد می‌افزاید:
با گذشت 3 سال با فرمان جدیدی که صادر کردن که معاش کارمند 5000 افغانی است، ما تماس گرفتیم که آیا ما شامل از این فرمان میشیم یا نمیشیم. جوابشان این بود که با مدت زیاد میشه که شما منفک شدین و در جای شما کارمندای جدید اجرای وظیفه میکنن. درد آور است به این که من 8 سال تجربه کاری دارم، تحصیل کردیم و یک فرد جدیدی که حتی مکتب نخوانده و به خاطر از اینکه در جهات با امارت سهیم بوده، او بیاید به جای ما قرار شود.
یکی دیگر از کارمندان در یکی از ادارات حکومتی نیز به شرط عدم نشر نام و صدایش اسناد و مدارک را با رادیو آزادی شریک کرده که در آن ظاهرا دیده می شود طالبان کارمندان پیشین این اداره را در بخش های لوجستیکی، مالی، مدیریت نشرات و معاونیت برکنار و بستگان خودشان را جایگزین آنها کردند. این برکناری ها و مقرری های جدید در بخش های نظامی نیز چشمگیر بوده است. یک تن از نظامیان پیشین که او نیز نخواست نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت که این روند هنوز هم جریان دارد.
هغه ځوانان چې دولت یا حکومت داره که کاری تجربه تقریبا
کسانی که در بخش های مختلف امنیتی وظیفه داشتند برکنار شدند که یکی از آنها خودم هستم که پس از آن زندگی ما بسیار پیچیده شده است. کسان را استخدام کردند که با سیستم حکومتداری قرن 21 اصلا بلد نبودند و این روند هنوز هم ادامه دارد.
علوم و حکومت داره سیستم سر دوی هیچ بلدیان در لوگله.
بر علاوه برکناری برخی از نظامیان و کارمندان امنیتی در حکومت پیشین به علت تهدیدهای امنیتی نیز مجبور به ترک کشور شده و به کشورهای همسایه ایران و پاکستان آواره شدند که در حال حاضر اکثریتشان در بی سرنوشتی به سر میبرند. این در حال است که به تازگی سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی طالبان نیز روز چهارشنبه 24 جولای طی یک سخنرانی در نشست زیر نام کنفرانس ملی کار از این موضوع انتقاد کرده است. او گفته است که نباید در ادارات دیگران را عزل و خود جایگزینان شویم. او گفته است باید افراد شایسته و با تجربه را به کار بگمارند، نه اینکه آنها را عزل و خود جایگزین آنها شوند. به گفته حقانی اخراج کارمندان در ادارات ممکن است منجر به بیکاری و گسترش مهاجرت شود. او تاکید کرده که حکومتشان نباید به آنها اجازه خروج از کشور را بدهد. حقانی بدون اشاره به رفتار قدرت طلبانی طالبان اظهار داشت که این گروه برای رضای خدا جنگیده است. سراج الدین حقانی در حال این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت طالبان اکثریت زنان در اداره‌های دولتی به استثنای چند اداره محدود در بخش صحی و امنیت را خانه‌نشین کرده و در تازه‌ترین مورد معاش آنها را به 5000 افغانی کاهش داده است. از سوی هم طالبان بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی نیز ممنوعیت وضع کردند که سبب توقف و یا کاهش فعالیت‌های نهادهای بین‌المللی کمک رسان شده است.
همزمان شماری از باشنده های ولایت بدخشان از تغییر و تبدیل مقام های محلی طالبان در این ولایت اظهار نارضایتی کردند. آنان می گویند که افراد تازه مقرر شده ی طالبان از محل نیستند که به گفته آنها زبان و فرهنگ مردم محل بلدیت ندارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
برای طالبان تغییر و تبدیل مقام ها در مناطق مختلف به گفته خودشان امری طبیعی است، اما برای برخی از مردم محلی چنین نیست. در ولایت کوهستانی بدخشان در شمال شرق افغانستان مردم از حضور طالبان غیر بومی شکایت دارند. یکی از باشندگان شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان میگوید که مقام های ارشد این ولایت غالبا از ولایت های جنوبی و شرقی افغانستان هستند. به عنوان مثال مولوی ایوب خالد والی بدخشان از قندهار است. این منبع محلی به رادیو آزادی میگوید که طالبان غیر بومی زبان مردم محلی را بلد نیستند و این امر اغلب سبب ایجاد مشکلات می شود. او افزود
مناطق جنوبی و پشتونا دولت بدخشان سبب حساسیت های مردمی می شود، چون مردم های سکونا به زبان مردم بدخشان بلد نیستند و این سبب می شود که مردم حساسیت نشان بدن و اونا در ساحه بلد نیستند، بر رسوم و عنانات و کلچر مردم بلد نیستند.
یکی دیگری از ساکنان بدخشان نظری مشابهی دارد.
اینا کسایی هستند که اصلا نه به فرهنگ مردم آشنایی دارند، نه به زبان مردم آشنایی دارند و خود اینا را شناخته نمیشه که اینا کی هستند. یک مردم مجهول هویت است. تلاشی اینا به شکل اجباری و مشکل است که مردم را ساعت ها در روی سرک ایستاد میکنن. تلاش تا یک تلاشی بدن اینا خلاص میشه و تلاشی اینا جز توهین و تحقیر است با مردم.
یکی دیگری از باشندگان محلی میگوید که هر صبح که به وظیفه میرود در پوسته های تلاشی طالبان با مشکل مواجه میشود.
در جریان روز ما از خانه به خاطر مشکلاتمون بیرون میشیم، طرف شهر و بازار میریم یا پیش دکتر میریم، با نیروهای پلیس یا چندتای طالبا یا امارت اسلامی سر میخوریم، اونا ما را در مسیر را استاد میکنن، پرسان میکنن که کجا میرین، از کجا میرین، شما چی کاره هستین، محرم شما کی است، ما مشکل زیادی مواجه هستیم.
ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بدخشان حضور مقام های محلی غیر بومی را در این ولایت تایید میکند، اما حضور جنگجویان غیر بومی را نمیپذیرد.
در بدخشان کلام نیروهای غیر بومی مستقر نیستند. در بدخشان اگر درست است جناب والی از بدخشان نیست، یا فرماندهان یمیه و یا هم فرماندهان فرقه، یا تنها همراهشان همو بادیگاردهایشان است که چند تا بادیگارد مخصوص که دارن با اینا هست، ولی اینا کلام نیرویی را در بدخشان آوردگی نیستن که در چک پوینت ها آمده باشه و برای مردم مزاحمت ایجاد کرده باشه.
برخی از کارشناسان به این باورند که در نهایت برای دستیابی به اداره مؤثر و کارآمد ضروری است که افراد منصوب شده در ادارات حکومت طالبان در ولایت بدخشان به زبان و فرهنگ محلی آشنا باشد. احمد بهزاد، کارشناس امور سیاسی در بدخشان، در این باره به رادیو آزادی میگوید: